ایثار و مقاومت میتپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر چپ زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول،
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، مراسم بدرقه امام شهید دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
شهید
باید برخواست،
باید برخواست
برای ایران هرچه قوی تر.
خاموشی شب رفت و فردایی دیگر.
افتخار داریم که شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها. و در این لحظه بریم سراغ همکار گرانقدرم امین آقای خرمی که در برنامه فرهنگسرای گفتگو با کارشناس برنامه در مورد موضوع هویت ملی و فرهنگ ایرانیان گفتگو کردند. فرهنگسرای گفتگو رو بشنویم و پس از اون باز هم روی موج گفتگو در خدمتتون هستیم.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت. ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه، دلاغاه، فرهیخته و دوست داشتنی در سراسر این ایران جان وطن. شما مردمان قهرمان به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در فرهنگ سرای گفتگو بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در این برنامه ها میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. در مجموع برنامه های فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنیم به واسطه هر موضوع تخصصی دوستان عزیز پنجره و منظری متفاوت رو از گستره جامعه تا بلنده های فرهنگ پیش چشم و گوش شما نازنینان بگشاییم و امیدمون آن است که در قالب این روایت ها آنچه که تقدیم می شود خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم، بریم سراغ محور و مهمان عالی مقامی که شرف حضور داره در استودیو. سانه پیام کوتاه 30035، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما بدهیم. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. آنچه در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم نازنینان جان، نقد و نظری است بر نقش ادبیات کلاسیک در هویت ملی و فرهنگ ایرانیان و با افتخار از سرکار خانم محبوبه معظمی، نویسنده محقق و پژوهشگر، که قلم او شناسا بیشتر در حوزه ادبیات مقاومت هست. با شما همراه و همدل هستیم. عرض ادب، درود و مهر من رو خانم معظمی بزرگوار پذیرا باشید. خوش آمدید به فرهنگسرای گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم از دعوتتون.
سپاس بابت شرف حضورتون و قبول دعوت. وقتی درباره ادبیات کلاسیک صحبت میکنیم، دو تعریف وجود داره سرکار معظم. یک تعریف، تعریف جهانی است که نگاهی بر روایت نویسندگانی است که قلم اونها رد و نشانی ماندگار برای نسل‌های مختلف و متوالی با خودشون به همراه دارن. یک نگاه، نگاهی است که ما در ایران بر اون استواریم، که عموماً از قافله 1100 ساله شعر و ادب فارسی از حضرت رودکی شروع میشه تا آن اکنون که افتخار هم کلامی با شما رو دارم. سیر تطور، تحول، آنچه که فراز و فرود تاریخی بوده در بازنمایی قلم نویسندگان، شاعران، دبیران، ادیبان و همه آنهایی که تلاش کردند روایت تمدن و فرهنگ ایرانی رو در ذات ادبیات به مخاطبان معرفی بکنند رو ما امروز در قالب ادبیات کلاسیک خطاب میکنیم. برخی از روایت ها که به شخص من در این دسته قرار نمیگیرم، زمانی که متمرکز بر حوزه ادبیات کلاسیک میرم، فقط سراغ مثلا کسی مثل جناب فردوسی، حضرت حافظ، جناب مولانا، عطار و نظائری از این دست میرن، در حالی که ما میتوانیم در قلم راغمانی که امروز حتی ما به عنوان نویسنده معاصر اونها رو خطاب میکنیم، جنس ادبیات اونها رو ادبیات کلاسیک که برآمده از بافت تمدنی و فرهنگی کشورمون قرار بدیم. من به تعریف یا نگاه دوم اعتقاد بیشتری دارم تا اینکه فقط بر شاعران بزرگ ایران یک برچسب کلاسیک قرار بدیم. هویت ملی، نظریه وجود داره، این نظریه برآمده از یکی از پژوهشگران داخلی کشورمون، به شدت یک دهه اخیر هم سر و صدا کرده، جناب دکتر بهمن نامور مطلق، از نشان شناسان، نظریه پردازان و زبان شناسان کشورمونه که دایره شهرت او مرزهای ایران رو در نبرده. نظریه به اسم نظریه روایی رو مطرح کرده و میگوید مردمان ایران به سبب این عقبه تمدنی در هر اتفاقی، از یک بحران که حالا جنگ به عنوان بحران بحران‌ها تا رخدادهای ملی مثل نوروز قرار می‌گیرند، سعی می‌کنند روایت‌های تمدنی خودشون رو به عنوان پناهگاهی در نظر بگیرن که به اونها هویت میده.
باید خیلی سادهش این هستش که بازنمایی رویدادی تخیلی یا واقعی، این ساده ترین شکل تعریفشه. درش چند تا عنصر مهم داره. یکیش بازنماییه. اگر یه اتفاقی تو خیابون بیفته و من شاهد اون باشم، اون روایت نیست، اون خود واقعیته. اما اگر من بعدش بیام برای شما اونو تعریف بکنم، من دارم اونو بازنمایی میکنم، پس بنابراین اون میتونه روایت بشه. ما شکل‌های دیگری از بازنمایی داریم که رویداد نیستن. مثلا من میتونم راجع به قله دماوند، قله سبلان یا البرز براتون کلی صحبت بکنم و توصیف کنم، این روایت نیست، گرچه یک غیابی است که برای شما دارم حاضر میکنم. اون روایت محسوب میشه چون رویداد نداره، چون کنش نداره. رویداد در قلب رویداد کنشه، ولی اتفاقی بیفته، روایت به ما میگه که ما کجا بودیم، کجا هستیم و کجا میخوایم بریم. این روایتی که میتونه اینا رو به هم منسجم کنه، با اینکه ظاهرا اینا از هم دیگه متفرق هستن، پراکنده هستن، متشدد هستن، روایت ایرانی که میاد همین حادثه ها رو جمع میکنه، منسجم میکنه و یک انسجام خاصی میده. این نظم و چینش و انسجامی که ایجاد میکنه معنا تولید میشه. پس اگر ما روایتی برای ایران نشوشیم، اصلا معنایی برای ایران نداریم. اگر روایتی برای خودمون نشوشیم، معنایی برای خودمون نداریم و انسجامی نداریم.
مسئله هویت سازی برای به ویژه نسل امروز که مورد هدف ماست خانم معظمی عزیز، در قامت هویت ملی و فرهنگی ایرانی بسیار بسیار نکته مهمیه. فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی، جنس ارتباطات و آموزش‌های مجازی، همه سبب انقطاع‌هایی در تحقق استمرار زنجیرهای هویت ملی شده. همه اینا رو گفتم که دیگه میان کلام شما وارد نشم. برای دوباره کنار هم قرار دادن این حلقه های زنجیر، حسب نظریه پناهگاه روایی، روایت های ادبی، چگونه می توانیم امروز نقش ادبیات رو به عنوان نقش محوری در نظر بگیریم؟ در خدمتتون.
خب خب خیلی موضوع گسترده تر از اونیه که حالا بخوایم توی یه جلسه در موردش صحبت کنیم، ولی حالا تا اونجا که من بتونم و علمم برسه خدمت شما میگم که اگه ما بخوایم ادبیات کلاسیک رو، حالا شما فرمودید بعد از دوران رودکی یا دوران پس از اسلام، حالا ما اگه به دوران پیش از اسلام هم بریم، یعنی از دوران کتیبه های داریوش و کتیبه هایی که توی بیستون هست یا همون دوران باستانمون، ما به مطالب خیلی جالبی برمیخوریم، به متون خیلی جالبی برمیخوریم. مثلا کارنامه اردشیر بابکان، اینها از آثار خیلی اولیه‌ای هستن که ما میتونیم اینها رو جز ادبیاتمون بیاریم. و اتفاقا حالا چون بنده در قالب ادبیات پایداری دارم ادامه تحصیل میدم، اینه که ما این بحث پایداری که شاید الان دغدغه همین الان ما باشه که الان در هنوز در حال جنگ و صلح هستیم،
بله،
میتونیم این رو ببریم اصلا توی دوران باستان، به خاطر اون اقلیمی که ایران داشته و به خاطر اون فلات کهن ایران که همیشه مورد تهاجم بوده و همیشه مورد طمع بوده، یک ادبیاتی کلن از اون اول در دوران باستان شکل میگیره که عقبه یا اون شاید بگیم تا الان ادامه داره اون ادبیات. و این انقطاعی که شما فرمودین فکر میکنم به خاطر همین مسائلی که الان داره پیش میاد دلست. شاید اتفاق بیفته، چون ما اینو حفظ کردیم، از همون زمان کهن این رو حفظ کردیم و ارتقا دادیم و غنی سازی کردیم تا رسیده به نسل ما الان.
بله.
اگه ما بخوایم حالا ادبیات اصلا کلا پیش از اسلام رو نگاه کنیم، مثلا یادگار زریران یکی از کتاب‌هایی که خب حالا داره یک مسائلی رو برای ما مطرح میکنه، شاید حالا چون زبان فارسی امروزی نیست این آثار یک کمی مخفول مونده بین حالا عامیت جامعه، ولی اگه ما ریشه ادبیاتمون رو بیایم از اینجا شروع کنیم میتونیم به غنای بیشتری برسیم. مثلا ما فکر میکنیم فرهنگ شهادت بعد از اسلام وارد ایران شده،
بله،
در صورتی که ما توی داستان ایرج که حالا از افسانه های کهن ما بودن دیگه، خب اینها گذشته و اومده دست فردوسی رسیده و اینها رو جمع آوری کرده و به صورت شاهنامه به ما تحویل داده. اینا داستان هایی بودن کلا مردم ایران روایت محور بودن، یعنی وقتی که یک چیزی رو حالا افسانه ای بنا به نظریه اساتید، این افسانه همه مابعضای حقیقی داشته، حالا با اون قلوب و اون آب و تابی که آوردن بهش اضافه کردن، ما الان بهش میگیم افسانه. یعنی جایی که خودش فردوسی میگه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. خب اینها همه یک مایه های حقیقی داشته، اون دلاورایی که تو ایران بودن، کسایی که برای ایران جنگیدن. الان مثلا همین بحث شهادت رو،
بله،
سوگ ایرج یک مراسمی در ایران برگزار میشه در زمان باستان که به صورت همین مراسم هایی هست که الان ما داریم انجام میدیم، که ایرج به صورت مظلومانه در وسط برادرانش کشته میشه و شاید همین فرهنگ شهادت یا فرهنگ عزاداری های ما برای شهادت از زمان ایرج باشه. پس اینها همه پیشینه فرهنگی ما هست، یعنی ما نمیتونیم اصلاً ادبیاتمون رو پیش از اسلام و بعد از اسلام رو بگیم حالا یه چیز خیلی متفاوتیه. نه، در واقع ما ایرانی ها یکی از بزرگترین افتخاراتمون همون ادبیاتیه که فرهنگ و ملیت ما رو تشکیل داد. حالا بحث ملیت که این شما فرمودید، خب ما تا زمان انقلاب مشروطیت بحث ملیت رو به این صورت الان و کنونی نداشتیم. ما ایران یک مجموعه از توایف و قبایل بزرگ بود که در کنار هم بودن، نه اینکه ما ایرانیت نداشتیم. خب ما شاهنامه رو داشتیم که فردوسی داره همش از ایران میگه،
بله،
از جایی به نام ایران، مرزهایی به نام ایران، یا همون داستان آرش داستان مرزهای ایران هست، یا داستان حملاتی که توران زمین و ایران زمین به هم دارن،
افراسیاب خودش، بله، نماینده این اتفاقه، بله،
بله. ولی هویت ملی که ما اگه بخوایم بگیم هویت ملی، زمانی که تشکیل شد که ایرانی ها اومدن حالا بر اساس اون رابطه‌ای که با اروپا برقرار شد بعد از در زمان دوران مشروطیت میشه ما بگیم از سال 1300 به بعد، اینکه حالا اون حاکمیت مطلق شاهانه رو ما اومدیم گفتیم باید با قانون عوض کرد، تشکیل مجلس باید داد، و شاید ملیت رسمی ایران رو بگیم از اون موقع ما میتونیم شکل گرفته باشه به صورت مدرن و امروزی.
بله.
نه به شکل حالا اون جریانی که از قدیم ما در مورد ایرانیان، در مورد حساسیتی که در مورد مرزهاشون داشتن، یعنی هویت ملی مدرنی که ما باهاش روبرو شدیم. خب ادبیات ما رو هم یه تغییراتی داد که باعث ورود ادبیات مدرن داستانی در ایران شد. البته از قبل وارد شده بود، ولی ایرانیان نیاز جدیدی به ادبیات جدیدی پیدا کردن که اون ادبیات آزادی خواهی بود، اون ادبیاتی بود که با ادبیات عاشقانه و عرفانی و اون چیزی که از ادبیات کلاسیک دریافت کرده بودیم فرقهای خیلی اساسی داشت، که اون هم بیان قانون، بیان ناعدالتی‌های اجتماعی، بیان آزادی خواهی بود که مردم می‌خواستن. و اینجا ما میگیم ادبیات حالا کلاسیک رو اگه ما به شعر و نثر بخوایم بگیم، هم در شعرمون تحول ایجاد شد که شاعرایی مثل ملک و شعرای بهار اومدن و پیدا شدن، هم در نثرمون که داستان نویسایی مثل جمالزاده، مثل جلال آل احمد، اینها رو ما میتونیم بگیم اینها نسلی بودن که با مطالبات جدید وارد عرصه ادبیات شدن و باز هم یک ادبیاتی شکل گرفت که میتونه باز برای نسل ما غنی‌تر بشه و به ادبیات سالهای بعد ما بپیونده.
بسیار عالی. من همینجا از فصل پایانی فرمایشتون وام میگیرم، یعنی ورود مفاهیم تعریف مدرن در قالب علم جامعه شناسی که هویت بخش بود بر داشته های کهن، که نمود و بروز و ظهورش رو شما ادبیات آزادی خواهانه در قالب نمایندگانی مثل زندنام جلال آل احمد، حالا میشه آقای جمالزاده، در استمرار این دست از نسل ها قرار بدیم. با همین در بخش دوم با شما همراه هم دوستان عزیز، یک رفت و برگشت درنگ کوتاه رسانه‌ای، در بازگشت فرهنگ سرای گفتگو ادامه خواهد داشت. از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، موضوع محوری برنامه امروز فرهنگ سرای گفتگو نقش ادبیات کلاسیک در هویت ملی و فرهنگ ایرانیانه. با افتخار از سرکار خانم محبوبه معظمی، یکی از نویسندگان، محققان و پژوهشگران ارشد در کشورمون که قلمشون استوارتر بیشتر در حوزه ادبیات پایداری هست سخن میگیم. فصل نخست روایتی تاریخی در سیر تحول و تطور حوزه ادبیات بود. ایشان نگاه رو از روایت 1100 ساله مکتوب آنچه که عرفان ادبیات ایرانیه به دوران پیش از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام بردند. جایگاه بلند تمدنی ایران رو سببی برای نشستن معارف کهن تمدن ایران باستان در معارف نوین اسلامی دانستن. نشان روایتشون رو تا دوران مشروطه، آغاز عصر مدرنیته در کشورمان با واژه‌سازی ها و در نهایت هویت ملی، تولد نسل جدیدی از نویسندگان با رویکردی متفاوت از آنچه که در عقبه ادبیات کشور ما بود، از عرفان گرفته تا روایت ادبیات عاطفی یا حسب فرمایش ایشون ادبیات عاشقانه، که ادبیات رنگ و بوی اجتماعی به خودش گرفت، روایت مردم بود، توده، عموم مردم، اینجا منظورم از توده، با رویکرد زبان اعتراضی، آزادی خواهی و حق طلبی. اما کماکان من این نگاه شما رو سرکار خانم معظمی تمنا میکنم که به روایت امروز بیشتر نزدیک کنیم. کماکان نسل نوجوان ما، نسل جوان ما اصلی ترین هدف من هستش. اینو از این جهت عرض میکنم، بهمن و اسفند سال 1399 وزارت آموزش پرورش تحقیقی رو روی عزیزانی که در پایه اول تا ششم ابتدایی بودند قرار داد، درباره خواندن از روی متن فارسی و برای شش پایه دوم دبیرستان اول و دبیرستان دوم در حوزه شناخت ادبیات. شوربختم و تلخکام که این روایت رو باز به تکرار نشستم. بهار 1400 خروجی این به قول معروف گفتنی تحقیقی که به وجود آمد، از هر 10 کودک دوران ابتدایی فقط 4 نفر موفق شدند متنی که وزارت آموزش پرورش در اختیارشون قرار داده رو بدون غلط بخوانند. متن هم متن ادیبانی سنگین نبود، در حد کودکان ابتدایی بود. این عدد وقتی به پایه دبیرستان رسیدیم باستاب تلختری هم پیدا کرد، یعنی زیر 8% شناختی نسبت به پیشینه ادبی ما یا ادیبان ما دبیرستانی هامون داشتند. تأکید میکنم فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی، دلایل بسیار بسیار مختلف و متعدد اینجا دخیله. ولی امروز اگر جلوی این آسیب، این بحران، این خلأ گرفته نشه، عواقبش شاید دیگه عواقب جبران ناپذیر باشه. آن نسلی که در آینده قرار است بزرگ بشه، والد بشه، خود تربیت کننده فرزندانی دیگر به نام ایران و ایرانی در این سرزمین باشه. من تمنا میکنم اون بخش هویت یابی رو با نگاه فرهنگی دقیق که شما داشتید و نقش ادبیات در ساخت هویت ملی جدید برای نسل امروز نوجوان و جوان بفرمایید. از رسالت قلم نویسندگان که شما دارید اون رو نمایندگی میکنید تا حکمرانان فرهنگی، در خدمتتون.
خب از زمانی که حالا ما بحث فضای مجازی و متاسفانه دوران کرونا رو داشتیم که مدارس آنلاین شد و موبایل در دست بچه های دبستانیمون قرار گرفت، خب بچه ها به خاطر اینکه با موبایل اومدن درس خوندن، یک مسائلی رو فکر میکنم برای بچه های دبستانی به وجود آورد که الان حافظه تصویری بچه ها بیشتر کار میکنه تا حافظه‌ای که مثلا بخوان حفظ بکنن یا بخونن و یا فهم بکنن. انگار بچه های الان ما میخوان خیلی سریع و خیلی فست فودی مطالب رو متوجه بشن و حوصله خوندن و تعمق در متونمون رو ندارن، که این به نظر من یه خطر بزرگی که الان داره ادبیات و فرهنگ و ملیت ما و هویت ما رو ممکنه که حتی در خطر بندازه. ببین ما وقتی میگیم ادبیات یا ادبیات پایداری، ما میخوایم از یک هویت دفاع کنیم. حالا اون هویت یا موجودیت ممکنه هویت فرهنگی باشه، ممکنه موجودیت فیزیکی باشه که ما مثلا در دفاع مسلحانه میریم جلو، ممکنه هویت فرهنگی باشه. من فکر میکنم هویت فرهنگی ما فوق العاده تحت خطره، چون متاسفانه در مدارس ادبیات ما اونجوری که باید تدریس بشه نمیشه. کتابها، حالا به خصوص کتابهای درسی رو باید یه بازنگری دوباره توشون بشه.
بله.
که با ذائقه نسل الان ما هم جور باشه، هم اونها رو واقعا تشویق کنه به خوندن ادبیات کلاسیک. یادم یه استادی میفرمودن که اگر یه آدمی رو توی یه جنگل قرار بدی، حالا ما فرض بکنیم این آدم هم زبون فارسی رو میفهمه و شما کتاب گلستان سعدی رو بهش بدی و این آدم بعد از سالها که توی جنگل دور از همه چیز بیاد بیرون، میتونه یک انسان کامل بیاد بیرون. وقتی ما یک فرهنگی به این غنا داریم که واقعا هم همینجوره، شما وقتی میرید حکایت‌های کوتاه و مینیمال سعدی رو میخونید، الان ما ببینیم داستان نویسی از زمانی که مثلا جنگ و صلح نوشته شد،
بله،
با اون همه حجمی که داشت تا الان که به داستان‌های کوتاه، مینیمال، ناداستان و کلن کوتاه شدن اومده، ببینیم ما سعدی چه حکایت‌های مینیمال تکاندهنده و عجیبی داره که ما میتونیم الان با داستان‌های مینیمال الان واقعا بیایم اینا رو چیز بکنیم برای بچه‌های ما. الان ما بگیم تو ادبیات کلاسیک بچه‌ها حوصله ندارن، ولی با همون یک حکایت خوندن از سعدی ما میتونیم خیلی چیزا رو به بچه‌ها یاد بدیم، چیزایی که شاید ساعت‌ها میخوان مثلا با سخنرانی‌های طولانی به بچه‌ها بگیم، ممکنه تو همون یک حکایت اون بچه همون رو بگیره. ولی اینکه فرهنگ خوندن تو کشور ما متاسفانه، شاید من بگم، نمیتونم طبق آمار بگم چون آمار رو دقیق ندارم، ولی در حال نابود شدنه.
بله.
بچه ها اصلا حوصله خوانش ندارن. پس بنابراین این غلط هایی که میفرمایید، چون ما کلن الان اومدیم به سمت شنیداری و دیداری و تصویری، مثلا بچه ها میخوان یک کتاب رو گوش بدن، الان نوجوانی که من تو خونه دارم سعی میکنه کتاب رو صوتی گوش بده. اینها همه میشه یک باگ هایی که به وجود اومده برای نسل آینده ما که کلن با کتاب فیزیکی دارن ناآشنا، در صورتی که ما تو کشورهای مدرن میبینیم هنوز بچه ها و هنوز مردم با اون کتاب فیزیکی در ارتباطن و این ارتباط رو با فیزیک کتاب قطع نمیکنن. ولی خب ما توی حالتی قرار گرفتیم که میگم الان به خاطر حالا اون مشغله هایی که جامعه ما هم داره سعی میکنیم اگه بخوایم کتاب بخونیم میریم طرف کتاب صوتی. خب همین میتونه بار کلمات رو برای بچه ها که اون دیداری که بچه ها با کلمات دارن رو از بین ببریم. تمام دنیا رفته به سمت